بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا بخواهیم خدا متوجهمون کنه که لحظه لحظه هامون مورد عنایت و توجه امام عصر و امیرالمومنین هست. قدر بدونیم، اگر قدر ندونیم به طوری که نمیفهمیم از همون میگیرم نمیفهم، خیلی ملایم ریلمون عوض میشه، خودمونم نمیفهمیم و تا آخر عمرم نخواهیم فهمید که از کجا این سعادت رو از دست دادیم. درباره امامت در باطن اعمال صحبت میکردیم، چون همه مقدمات رو توضیح دادم دلم میخواد این بخش ششمه که امامت در باطن اعمال در کتاب شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی هست بخونم، اونجاهایی که توضیح دادم زود رد بشم، اونجاهایی که توضیح ندادم توضیح بدم و برای شما بمونه. امام چنان که نسبت به ظاهر مردم اعمال مردم پیشوا و رهنماست، همچنان در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد و اوست قافل سالار کاروان انسانیت که از راه باطن به سوی خدا سیر میکند. من این دو مقدمه رو میخونم، هر جاش که احتیاج به تذکر داشته باشه عرض میکنم. یک، جای تردید نیست که به نظر اسلام و سایر ادیان آسمانی یگان وسیله سعادت و شقاوت یعنی خوشبختی و بدبختی واقعی و ابدی انسان همانا اعمال و نیک و بد اوست. این که توضیح دادیم که دین آسمانی تعلیمش میکند و هم از راه فطرت و نهاد خدا دادی نیکی و بدی اونها را درک میکنن. بعضی از خوبی و بدی ها هست که دین باید بگه خوب و بده، بعضی از خوبی های و بدی ها چیزاییست که با نهاد فطری خدا دادی میکنن. مثلا این که عدل خوبه ظلم بده، اینا میخواد بگه که خوبی ها و بدی هایی که ما میشناسیم یه سری خوبی ها و بدی ها ایست که مستقلات عقلی است و فطرت ما اونها رو میشناسیم، و یه سری خوبی های بدی ها هست که دین تعلیم میکنه. مثلا نماز دو رکعت صبح، دو رکعت بودن نماز صبح خوبه، اینو دین تعلیم میکنه، اینو با فطرت نمیتونیم بشناسیم. یا اینکه یک پنجم اموالتون رو وقتی زیاد اومد به عنوان خمس بدین، اینو دین تعلیم میکنه. اما اونی که فطریست ریشه این هاست، این که ما انفاق بکنیم به محتاجان این فطری. و خدای متعال از راه وحی و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گروه بشر با زبان اجتماعی خودمون در صورت امر و نهی و تحسین و تقبیح بیان فرموده. مثل که میگه نماز بخونید، غیبت نکنید، حجاب داشته باشن زنانتون، بی حجاب نباشن. اینا طبق زبان اجتماعی اینها رو به ما امر و نهی میکنه. و در مقابل و طاعت و تمرد اونها برای نیکوکاران و فرمان برداران زندگی جاوید شیرینی که مشتمل بر همه خواسته های کمال انسانی میباشد نوید داده، و برای بدکاران ستمگران زندگی جاوید تلخی که متضمن هر گونه بدبختی و ناکامی می باشد خبر داده است. بهشت و جهنم، عذاب و پاداش، کیفر و پاداش نتیجه طبیعی است که برای اعمال خوبی که امر و نهی کرده خداوند متعال خبر داده. و جای شک و تردید نیست که خدای آفرینش که از هر جهت بالاتر از تصور ماست، دقت کنید، و جای شک و تردید نیست که خدای آفرینش که از هر جهت بالاتر از تصور ماست، این عبارت علامه طباطبایی یادش در اسلام، که بالاتر از تصور ماست، مانند ما تفکر اجتماعی ندارد و این سازمان قراردادی آقایی و بندگی و فرمان روایی و فرمان بری و امر و نهی و مزد و پاداش در بیرون از زندگی اجتماعی ما وجود ندارد. یعنی اینی که الان یک کسی شهر داره، یک کسی شهرونده، یک کسی استان داره، یک کسی ساکن استانه، یک کسی امپراتوره، یک کسی تحت فرمان اوست، اینا همش قراردادی است، بیرون از اجتماع وجود نداره. و دستگاه خدایی همانا دستگاه آفرینش است که در آن هستی و پیدایش هر چیز به آفرینش خدا طبق روابط واقعی بستگی دارد و بس. یعنی در دستگاه خدا ما قرارداد نداریم. الان قرار میذاریم که از امروز آقای احمد آقای بشن ناظم جلسه، فرمانده جلسه، ابن داره، ما فرمان میبریم. اما روابط جهانی که ما درش زندگی میکنیم روابط اینجوری نیست. یعنی رابطه ما با خدا، رابطه ما با طبیعت، رابطه ما با خودمون قراردادی نیست و همه اینها واقعیت داره. و چنان که در قرآن کریم و بیانات پیغمبر اکرم اشاره شده، دین مشتمل بر حقایق و معارفی است بالاتر از فهم عادی ما که خدای متعال آنها را با بیانی که با سطح فکر ما مناسب و با زبانی که نسبت به ما قابل فهم است برای ما نازل فرموده. ایشون در پاورقی استدلال کرده از باب نمونه: والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. دقت کنید، خیلی بحث سنگینه ها، متمرکز بشید. میفرماید که قسم به کتاب آشکار، ما قرآن را عربی قرار دادیم که شما بتونید بفهمید، و او در ام الکتاب که پیش ماست بلند مرتبه بسته و محکمه. اما با زبان عربی گفتیم که شما بتونید تعقل کنید. سوره زخرف آیه 4. پس بنابراین در قرآن کریم و بیان پیغمبر اکرم اشاره شده که دین مشتمل بر معارفی است بالاتر از فهم ما، اما به زبان ما نازل کردن. اصلا یکی از دلایل این که به قرآن گفتن نزول، انزال، تنزیل، به خاطر اینکه بالاست نازل کردن برای ما که به زبان ما باشه. از این بیان باید نتیجه گرفت که میان اعمال نیک و بد و میان آنچه در جهان ابدیت از زندگی و خصوصیات زندگی هست رابطه واقعی برقرار است که خوشی و ناخوشی زندگی آینده به خواست خدا مولود آن است. به خواست خدا رو دقت کنید. مرحوم علامه طباطبایی مخصوصا اون موقع‌هایی که اینها رو می‌نوشتن با قلم خودشون خیلی دقت کردن. گاهی من دقت کردم دیدم یک جمله اونور اینور نیست. میگه که درسته که رابطه اعمال شما و رابطه جهان ابدیت یه رابطه واقعی است، اما از اختیار خدا خارج نیست، به خواست خداست، به اذن الله. یعنی این رابطه واقعی هم مرتب باید خدا اذنش رو داشته باشه و نظارت و سرپرستیش رو داشته باشه، چون این الف به اون ب برسه، این فعل به اون به اصطلاح انفعال برسه، این کنش به اون واکنش برسه. منظورشون اینه. و به عبارت ساده تر، در هر یک از اعمال نیک و بد در درون انسان واقعیتی به وجود می آید که چگونگی زندگی آینده او مرهون آن است. این ترجمه دقیق: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره رو بیان کرده. انسان بفهمد یا نفهمد مانند کودکی است که تحت تربیت قرار می گیرد، وی جز دستورهایی که از مربی با لفظ بکن و نکن میشنود و پیکر کارهایی که انجام میدهد چیزی نمیفهمد. بهش میگن اینجا بشین، اونجا بپر، اونجا اونو بنویس، اونو بخور، اونو ترک بکن، این لباسو بپوش. بچه نمیفهمه ولی صورت چیزها رو انجام میده. ولی پس از بزرگ شدن و گذرانیدن ایام تربیت به واسطه ملکات روحی ارزندهی که در باطن خود مهیا کرده، در اجتماع به زندگی سعادتمندی نائل خواهد شد. و اگر از انجام دستورهای مربی نیکخواه خود سرباز زده باشد، جز بدبختی بهره نخواهد داشت. میخواد بگه که بشر نسبتش به عالم آخرت که اعمالش در اونجا یه کارهایی رو ایجاد میکنه، نسبت اون بچه است به اعمالی که انجام میده که در دوران کودکی نمیفهمه. وقتی بزرگ شد میبینه این تربیتی که پدرش کرده چقدر مؤثر بوده و الان شخصیت براش ایجاد کرده، یعنی رابطهش رابطه واقعی است. یا مانند کسی که طبق دستور پزشک به دوا و غذا و ورزش مخصوصی مداومت می نماید، وی جز گرفتن و به کار بستن دستور پزشک با چیزی سر و کار ندارد، ولی با انجام دستور نظم و حالت خاصی در ساختمان داخلی خود پیدا می کند که مبدأ تندرستی و هر گونه خوشی و کامیابی است. دکتر میگه این قرص رو بخور، این شربت ها رو بخور، به اصطلاح فلان غذا رو نخور، فلان غذا رو بخور، این ورزش انجام بده، این حرکات انجام بده، بعد از مدتی میبینه همه چی تنظیم میشه. در حالتی که رابطه بین داروها و ورزش‌ها و رابطه بین سلامتی که بعدم به دست میاره اصلا مکانیزمش رو متوجه نمیشه، نتیجه رو به دست میاره. خلاصه انسان در باطن این حیات ظاهری حیات دیگر باطنی یا حیات معنوی دارد که از اعمال وی سرچشمه میگیرد و رشد میکند و خوشبختی و بدبختی وی در زندگی آن سرا بستگی کامل به آن دارد. قرآن کریم نیز این بیان عقلی را تأیید میکند. یعنی اینایی که تا حالا در رابطه واقعی اعمال با حقایق عالم دیگر بیان کردیم که عقلیه، قرآن نیز این بیان عقلی را تأیید میکند و در آیات بسیاری برای نیکوکاران و اهل ایمان حیات دیگر و روح دیگری بالاتر از این حیات و روشنتر از این روح اثبات مینماید و نتایج باطنی اعمال را پیوسته همراه انسان میداند و در بیانات نبوی نیز به همین معنا اشاره شده است که من دو تا از اینها رو، یکی دو تا آیه و یکی دو تا روایتش رو میخونم در پاورقی. مانند این آیات: و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، سوره قاف آیه 21. یعنی تمام نفوس با گواه و مأمور در قیامت مبعوث میگردند و به آنان گفته می شود تو از این زندگی غافل بودی، پس ما پرده غفلت را از دیدگانت برداشتیم و اکنون دیدت تیزبین شده است. آیه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، سوره نحل آیه 97. یعنی هر کس عمل نیکی انجام دهد و مؤمن باشد ما او را زنده می کنیم زندگی پاکیزه و خوبی. اینا هستن. از باب نمونه در روایات در حدیث معراج به پیغمبر می‌فرماید فمن عمل رضایی ارزمه ثلاث خصال، کسانی که به رضای من عمل بکنم برای او لازم می‌بینم سه تا خصلت را که نتیجهش میشه ارزمه شکرا لا یخالطه الجهل، بر او عرضه می‌کنم که آدم شکرگزاری باشه که هیچ وقت جهل قاطیش نشه. نتیجه عمل صالح اینه که آدم شکرگزار باشه. و ذکرن لا یخالطه نسیان، دومیش اینه که به او صفت یاداوری میدم که هیچ وقت فراموش نمی کند. و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، و محبتی به او میدم که محبت من را انتخاب نمی کنه کنار بذاره محبت مخلوقین رو بر من ترجیح بده. فاذا احبنی احببته و افتح عین قلبه الی جلالی، زمانی که او را دوست داشتم، وقتی من را دوست داشت، من او را دوست می‌دارم و چشم قلبش را باز می‌کنم، جلال منو می‌بینه. ولا اخفی علیه خاصه خلقی، پنهان نمی‌کنم بر او خلق مخصوص رو، یعنی اولیاء الله رو شناسایی می‌کنه با این دیده‌ای که داره. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، با او مناجات می‌کنم، نجوا می‌کنم در تاریکی‌های شب و روشنی های روز. حتی ینقع تعهدیسه مع المخلوقین، انقدر با او خصوصی صحبت میکنم، در گوشی صحبت میکنم، نجوا میکنم که از صحبت با دیگران دیگه لذت نبره. و مجالستهو معهم، دیگه منقطع بشه مجالستش با مردم. و اسمعهو کلامی، یه کاری میکنم که گفته های منو بشنوه. و کلام ملائکتی تا آخر روایت، که روایت خیلی جالبه. و یه روایت دیگر معروفی را که در کافی هست که ایشون از وافی نقل کرده، تألیف فیض جزء 3 صفحه 33، که با به اصطلاح پیغمبر اکرم می‌فرماید یک روزی رسول خدا با حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری روبرو شدن، فرمودن کیف انت یا حارثه ابن مالک، چطوری؟ حارثه ابن مالک یه جوانی بود. توی کتاب‌های سنی و شعر مولوی مثنوی اینجوری نقل کرده که پیغمبر صبح زود در مسجد دیدن جوان حارثه ابن مالک انصاری، نعمان انصاری، آمد داره چرت میزنه. گفت حارثه چرا چرت میزنی، چطوری؟ گفت یا رسول الله مؤمنون حقا، من حقا مؤمن هستم. فقال له رسول الله لكل شيء حقیقتا فما حقیقت قوله، هر چیزی علامتی داره، خیلی ادعای بزرگی داری که مؤمنون حقا، حقیقت گفتار چیه؟ فقال یا رسول الله، وقت دنبالشو گفت گویا بهشت و جهنم را میبینم، پیغمبر گفته که اینا را نگه دار. بعد در یکی از عرض کنم خدمت شما که فرمود که عبد نور الله قلبه، در بعضی از روایات داره که از حضرت خواست دیگه نمیتونم زندگی کنم در این دنیا، اولین جنگی که اتفاق افتاد خودش پیش قدم شد رفت و به مقام شهادت رسید، نتونست دنیا را تحمل کنه. میخوان ایشون اینو بگن که قرآن کریم این رابطه عمل به احکام و رسیدن به حقایق را هم قرآن و هم روایات تأیید میکنن. دومین نکته ای که مقدمه ای که گفتن که هفته پیشم اون هفته های قبل هم مقدمه اولش رو خونده بودیم، اینو همش رو گفتم فقط میخونم. دوم این که بسیار اتفاق میفتد که یکی از ما کسی را به امری نیک یا بد راهنمایی کند در حالی که خودش به گفته خود عامل نباشد. مثل که من به شما میگم نماز اول وقت بخونید، آدمای منظمی باشید، خودم آدم غیر منظم باشم، ولی هرگز در پیغمبران به امامان که هدایت و رهبریشان به امر خداست این حال تحقق پیدا نمی کند. هر امر و نهی که پیغمبران و امامان میکنند خودشون به اون عامل هستند. ایشان به دینی که هدایت میکنند و رهبری آنها را به عهده گرفتند خودشان نیز عاملند و به سوی حیات معنوی که مردم را سوق میدهند خودشان نیز دارای همان حیات معنوی میباشند، زیرا خدا تا کسی را خود هدایت نکند هدایت دیگران را به دستش نمی سپارد و هدایت خاص خدایی هرگز تخلف بردار نیست. خب پس مقدمه دوم این شد، کسی که میخواد ما را به راهی هدایت کند خودش باید عامل باشه. از این بیان نتایج زیر به دست می آید. نتایج چیه؟ در هر امتی پیغمبر و امام اون امت در کمال حیات معنوی دینی که به سوی آن دعوت و هدایت می کند مقام اول را حائز می باشد. یعنی وقتی که امام زمان علیه السلام به ما میگن نماز اول وقت بخونید، خودشون باید شاگرد اول تو نماز اول باشن. وقتی میگن نگاهتون رو کنترل کنید، در نگاه خودشون شاگرد اولن. وقتی میگن منظم باشید، در نظم شاگرد اولن، پول حلال در پول حلال شاگرد اول هستن، زیرا چنانچه شاید و باید به دعوت خودشان عامل بوده و حیات معنوی آن را واجدن. یعنی هم ظاهر جهان و هم باطن جهان ایشون دارای این سیر و معنویت هستن. دو، چون اولند و پیشرو و راه بر همه هستند از همه افضلند. خیلی جالبه، پس امام و پیغمبر باید از همه افضل باشن و از همه افضل هستند، چون شاگرد اول هستند هم در دنیا هم در آخرت، پس از همه افضل هستند. سه، کسی که رهبری امتی را به امر خدا به عهده دارد چنان که در مرحله اعمال ظاهری رهبر و راهنماست، در مرحله حیات معنوی نیست رهبر به حقایق اعمال با رهبری او سیر میکنند. اون وقت در اینجا یه آیه رو ایشون میارن و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، سوره انبیاء 73. یعنی ما آنها رو امام قرار دادیم که به وسیله امر ما مردم را هدایت کنند و انجام کارهای نیک را به آنها وحی کردیم. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا، سوره سجده آیه 34. یعنی ما بعضی از اونها را امام قرار دادیم تا مردم را به وسیله امر ما هدایت کنند، زیرا آنان صبر کردند. از این گونه آیات استفاده می شود که امام علاوه بر ارشاد و هدایت ظاهری دارای یک نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجرد می باشند و به وسیله حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش در قلوب شایسته مردم تأثیر و تصرف می نماید و آنها را به سوی مرتبه کمال و غایت ایجاد که بندگیست جذب می کند. خود آقای طباطبایی این نوشتن دقت شود. یعنی مسئله خیلی مسئله مهم است. از این دوتا مقدمه این ستا نتیجه رو گرفتیم و نتیجه سوم این بود که امام علیه السلام اگر مردم رو از نظر ظاهری دعوت ظاهری میکنه، از نظر معنوی هم اون سیر کمالات معنوی رو هدایت میکنه. اگر ما در اثر گفتن یک اشهد ان لا اله الا الله و اگر در اثر یه انفاق که الان احمد آقا محمد آقا پول آوردن به من انفاق کنم، در اثر انفاق یک به اصطلاح کار خوبی میکنیم، باطن این انفاق فرض کنید دو تا آجر در عالم آخرت رو هم چیدمان میشه، چیدمان اون دو تا آجر رو هم دیگه در عالم امر به دستور و به رهبری و به راهنمایی امام زمان و امام هست. بذار در روز قیامت هم یوم ندعو کل اناسن به امام. خیلی بحثه، من اون قدری که فهمیدم با زبان الکن خودم برای شما گفتم، امیدوارم که به بهترین وجه این بیان را بفهمید و انشاءالله از دست ندید و قدر بدونید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.